أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس الثالث والسبعون، جلسه 73 از موضوع فقه المسجد. در باره امکانیات المسجد، ظرفیت‌های مسجد، مباحثی رو مطرح می‌کردیم و خصوصا در بحث اقامه دلیل بودیم، اینکه یکی از ظرفیت‌های مسجد ظرفیت تعلیم المجتمع هست، اینکه بتواند به کمک بخش آموزش جامعه بیاد و از مسجد استفاده بشود برای آموزش جامعه، اونم هم در بخش مطلق التعلیم هم در بخش تعلیم دینی. در مطلق التعلیم در مقام اقامه دلیل بودیم، چندین روایت رو بیان کردیم که اینها دلالت میکرد بر عدم المنع. ما اولین دلیل رو عدم المنع قرار دادیم، این که منعی وارد نشده باشد از این که در مسجد تعلیم داده بشه، از ظرفیت مسجد برای آموزش استفاده بشود. از عدم المنع جواز رو استفاده می کردیم. چند تا روایت بیان کردیم. امروز در ادامه الحدیث الخامس، حدیث پنجم که دلالت بر این مطلب بکند، این روایت است که از طرق عامه نقل شده، روایت در سنن ابن ماجه است در جلد یک صفحه 82 حدیث 227. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وآل محمد. از وجود پیامبر نقل شده که فرمودن من جاء مسجدی هذا، هر کسی که بیاید به این مسجد من، که ظاهراً برمیاد همون مسجد النبی باشد، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، همون تعبیری که در حدیث چهارم هم وارد شده بود. این نمیاد به مسجد إلا برای اینکه یک خیری را یاد بگیرد یا خیری را یاد بدهد، یا برای اینکه در مسجد میاد هدفش این است که متعلم و دانشجو باشد، یا اینکه بیاد اونجا و معلم باشد به دیگران بیاموزد. فرمودن کسی که این به این انگیزه بیاد مسجد، فهو به منزلت المجاهد فی سبیل الله، او به منزله مجاهد در راه خداست. کسی که جهاد در راه خدا بکند، او به منزله مجاهده. حالا اینجا این جهاد او می شود جهاد علمی، اون جهاد در میدان می شود جهاد عسکری و جهاد نظامی، اما منزله مجاهده فی سبیل الله است. و من جاء لغیر ذلک، مطابق این حدیث پیامبر فرمود من جاء لغیر ذلک، برای این هدف نیامده باشه، برای تعلم خیر یا تعلیم خیر نیامده باشد، فرمودن فهو به منزلت رجل ینظر الى متاع غیره، فرمودن او مثل کسیه که میاد تو بازار مینشینه به متاع دیگری نگاه میکنه، نه خودش فروشنده است نه خودش خریدار، او فقط مینشینه نگاه میکنه به متاع دیگری. میگه اگر در مسجد آمدی و برای تعلم یا تعلیم نیامدی، مثل کسی هستی که دیگران دارن بهره میبرن از این ظرفیت مسجد، استفاده میکنن و بهره مند میشن، اما شما فقط نگاه میکنی، شما با چشمانت ملاحظه میکنی. خب این حدیث مثل حدیث چهارم که دیروز بیان کردیم تصریح دارد به بیان اجر معلم و متعلم. اینجا داره اجر معلم و متعلم رو در مسجد بیان می کند و نکته مهم این است که اینجا در این روایت مطابق نقل عامه پیامبر اعتبار کرد این فرد رو به منزله مجاهد فی سبیل الله، این فرد رو منزله مجاهد فی سبیل الله، یعنی کسی که جاء فی مسجدی هذا لیتعلمه خیل لخیل یتعلمه او یعلمه، این منزله مجاهد است، اعتبار کرد او رو منزله مجاهد. پس اونی که از اینجا به دست میاد واضح می شود از این روایت همین اینه که استفاده از مسجد جایز است برای تعلیم، چون علاوه بر اینکه منعی نکرد، اینجا از من بالاتره. پیامبر فرمود اون کسی که بیاد این اجر و پاداش هم دارد. ملاحظه بفرمایید، ما عنوان دلیلمون رو قرار دادیم عدم المنع، اون چه که دلالت بکند که منعی وجود نداره در مسجد برای تعلیم و تعلم. خب برخی روایات به دلالت استفاده کردیم که اینها بیانگر اینن که مانعی وجود ندارد. این روایاتی که امروز و دیروز دوتا روایت اخیرش که خوندیم، منع به طریق اولا استفاده می شود، اما علاوه بر من ترغیب به تعلیم در مسجدم استفاده میشه، ترغیبش هم استفاده میشه، باز مطلق هم هست. چرا اینا رو اینجا ذکر میکنیم این روایات رو در این بخش؟ به خاطر اینکه در مقام استدلال بر جواز مطلق و تعلیم هستیم. اینجا فهمودن که تعلم خیر یا تعلیم خیر، دیروز معنا کردیم خیر رو گفتیم الذی یفیدک، اونی که فایده برای شما دارد. حالا گاهی فایده ممکنه فایده دنیایی باشه، از غیر دین هم باشه، جز مسائل اجتماعیه، یاد میگیره اونجا یه اخلاق اجتماعی رو یاد میگیره، به اصطلاح امروزی بگیم آداب آپارتمان نشینی رو یاد بگیرد، این مفید واقع میشه هم برای خودش هم برای دیگری مفید واقع میشود. پس معنی نداره اینا در مسجد هم از امکانیات مسجد و ظرفیت مسجد استفاده بشود. این یک حدیث پنجم. الحدیث السادس، حدیث ششم که ازش باز جواز رو استفاده کنیم عدم المنع رو، روایت در کتاب کافی است، مرحوم کلینی در جلد ششم در فروع کافی صفحه 256 حدیث 1. در اونجا این حدیث طولانیه، من یه تکه از حدیث رو قرائت میکنم اون مقداری که مورد استدلالمون هست. روایت رو محمد بن یعقوب کلینی نقل میکند عن عدت من اصحابنا، از عدت من اصحابنا نقل میکند، که گفتم این اصطلاح جز اصطلاحاتی که در کتاب کافی است و موجب ارسال روایت هم نیست. حالا توضیحش رو میدم امروز انشاءالله. عدتون بالاصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن محمد ابن الفضیل عن ابی حمزه الثمالی، یا ثمالی که ثمالی ظاهرن باید داد باشه، از ابی حمزه ثمالی قال، اینطور نقل میکند که کنت جالسا فی مسجد الرسول، کنت جالسا فی مسجد الرسول، میگه من در مسجد رسول، مسجد پیامبر نشسته بودم، اونجا حضور داشتم. اذ اقبل رجل، ابو حمزه میگه من دیدم یه آقای اومد وارد مسجد شد، فسلم، سلام کرد، خب طبعا منم پاسخش رو دادم. فقال، بعد پرسید، من انت یا عبد الله، شما کی هستی بنده خدا که توی مسجد نشستی؟ قلت رجل من اهل الکوفه، من یه مردی از اهل کوفه ام. فقلت ما حاجتک، شما چه کار داری که آمدی و از من میپرسی من کیم؟ ما حاجتک، حاجتت چیه، دنبال چی هستی؟ فقال لی، این شخص به من این چنین گفت، این رجلی قادم، رجلی که آمد مسجد، قال لی، گفت که اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی، تو ابا جعفر محمد ابن علی امام باقر رو میشناسی؟ فقلت نعم، ابو حمزه الصومالی گفت بله میشناسم. فما حاجتو که الی، چکار داری با امام باقر، تا محمد ابو جعفر امام باقر چکار داری علیه الصلاه و السلام؟ قال حیعت له 40 مساله، گفت من 40 تا مساله سوال آماده کردم، اسأله عنها، میخوام برم امام باقر پیدا کنم ازش بپرسم. فما کان من حق اخذته و ما کان من باطل ترکته، هر چی که حق باشد میگیرم، هر کی هم که باطل باشه رهاش میکنم. حدیث ادامه داره، طولانی است. سوالهاش هم عمدش درباره حج است، از حج سوال میکنه، از مسائل و فروعات حج سوال میکند. این روایت رو ما اینجا ذکر کردیم برای استدلال بر جواز مطلق و تعلیم فی المسجد، یا استفاده از امکانیات مسجد لمطلق تعلیم. اینجا اشاره کردم روایت سوالاتی که آمده سوال کنه از حج، از مسئله دینی است، پس باید ازش جوابشی استفاده کنیم، تعلیم دینی استفاده کنیم. اما ما مدعی هستیم که نه، این علاوه بر تعلیم دینی برای مطلق و تعلیم هم میشه استفاده کرد. چرا؟ کیفیت استدلال چیه؟ کیفیت استدلال این است که این آقا 40 تا مسئله جمع کرده، مستقیم هم آمده مسجد، آمده مسجد دنبال امام باقر میگردد. خب میدونست امام باقر یه پایگاهی که میتونه پیداش کنه مسجده. اولا معلوم میشود که پایگاه تعلیمی امام باقر مسجد بوده، این یک، این هازا اولا پایگاه تعلیمی امام باقر مسجد بوده، سوال داشته مسجد اومده دنبال آقا اونجا. ثانیا وقتی که آمد ابو حمزم راه نماییش کرد پیش امام باقر، امام باقر تو روایت ازش استفسار نکرد، دقت کنید، نه ابو حمزه نه امام باقر استفسار نکردن، یعنی نپرسیدن که آقا شما این سوالات سوالات دینیه یا سوالای غیر دینیه. اگه سوال دینیه مرحبا اهلا و سهلا، اما اگه سوالای غیر دینیه برو جمع دنبال جای دیگه. نه، بلکه مستقیم گفتم مرحبا، خوش آمدی، راهنماییش هم کرد بر ابو حمزه، دله علا ابی جعفر الباقر، راهنماییش کرد بیش امام باقر، او سوال کرد و یک بگی جواب داد. این عدم الاستفسار که امام میدونست این آقا سوال داره، 40 سوال هم آماده کرده، ابو حمزه هم میدونست، اما استفسار نکرد این سوالات درباره چیه. گفت بذار بیاد هر چه سوال داره سوال کنه، سلم عاشت، هر چی دلت میخواد بپرس. خود این دلیل برای چیه؟ دلیل برای اینه که اجازه سوال که نوع من التعلم هست، مرتبتون من التعلم، و جواب که مرتبتون من التعلیم هست، اصلش در مسجد هم جایزه، هم از امام پرسیدن هم از در مسجد بودن سوال کردن جایز است، معنی وجود نداره. اگر تفصیل وجود داشت، دقت کنید، اگر تعلیم فی المسجد، اگر با لابد بودیم، ناچار بودیم که تعلیم رو تقسیم کنیم، بگیم فی المسجد یجوز التعلیم الدینی ولا یجوز التعلیم غیر دینی، اگر تعلیم غیر دینی جایز نبود و این بود، اول امام سوال میکرد این سوال در مورد چی؟ در مسائل دینیه یا مسائل غیر دینیه؟ اگر میگو مسائل خارج دین، مسائل اجتماعیه، سیاسیه، موضوعات گوناگونه، میگه پس برو جای دیگه، اینجا جاش نیست. عدم الاستفسار دلیل بر اینه که چیه؟ برای چنگه جایز است در مسجد به این موضوعات پرداخته بشود. خب این کیفیت استدلال. بله؟ نه اتفاقا تبادر نمی کنه، به خاطر اینکه در همین موارد روایات مسائل گوناگونی وجود داره. اومده پیش امیر مومنان گفته اخبرنی انا عددا له کسور و تسعه، اومده گفته بر من عددی معرفی کن که نه کسای نهگانه داشته باشه. کسر نهگانه مسائل دینیه؟ نیست، پس اختصاصی نداره به این موضوعات. آمده سوال کرده از زمین، سوال کرده از آسمان. این کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی رو در چند جلدشه، از جلدهای 50 به بعد ملاحظه بکنید، چندین جلد مرحوم مجلسی، کتاب از سما و العالم، از سما و العالم، همش درباره عالم و آسمان است، آسمان و زمینه، کیفیت خلقت، مسائل گوناگون، کیفیت تشریع. ببین در توحید صدوق ملاحظه کنید، در توحید صدوق روایاتی وجود دارد فراوان درباره علم تشریع، علم پزشکی، کیفیت از کنم که خلقت و مسائل درونی انسان، کبد و نمیدونم معده و جگر و فلان و امان اینا، کالا جگسی همون کبد از کنم محضر شما که این. بنابراین عرض محضرتون، فرقی بین تعلیم دینی و تعلیم غیر دینی وجود نداره در ظرفیت مسجد، این عمومه استفاده می شود. خب وقت ما چه داره میگذره؟ تو این روایت، تو این حدیث نکته‌ای وجود دارد، چند بار بیان کردیم، اینجا میخوام امروز تو این چند دقیقه باقی مونده بهش بردازم، و آن اینه که این روایت رو جناب کلینی نقل کرد ان عدت من اصحابنا. چند بار قبلا اشاره کردم، گفتم این عده جناب کلینی، عدت من اصحابنا، این عده جز عده‌های اختصاصی جناب کلینی است، و این تعبیر در کتاب کافی وارد شده، در هیچ کجای دیگه، لا قبله ولا بعده، نه در کتابهای حدیثی بعد کلینی تعبیر عدت من اصحاب ندارد، نه در کتابهای قبل از او عدت من اصحاب نداره. این از اختراعات و ابداعات جناب کلینیه. چند نفر رو که ازشون حدیث نقل میکرده، این چند نفر رو اسمش گذاشته عدتون من اصحابنا، و هر جا که به اینها میرسیده اسم اونا رو نمی آورده. این عده رو از کنم محضر شما، این اصطلاح رو بیان کرده. بله بعضی تعابیر دیگه داره، مثل بعد و اصحابنا، قال اصحابنا، اینها حتی در کتابای عامم وجود داره، در منابع اهل تسنن هم وجود داره، اما این عنوان از ابداعات و اختراعات جناب کلینیه. هذا اولا. ثانیاً این تعبیر در کتاب کافی به سبب کلینی بیش از 300 مورد وارد شده، بیش از اکثر من 300 مورد، بیش از 300 بار در کتاب کافی عنوان عدت من اصحابنا وارد شده. ولیکن ما میدونیم که نعلم، لیکننا نعلم ان ذلك لا یوجب الارسال فی الحدیث، این عده کلینی سبب ارسال نمی شود. چرا؟ چون عده برای کلینی معلوم است، عده برای کلینی معلومه، افرادش رو هم مشخصه. لذا از کنم محضر شما که فقط نامشون رو نیاورده، مثلا مثل شیخ صدوق هم در کتاب عیون اخبار رضا بالاسانید ثلاثه با سندهای سگانه در عیون اخبار رضا داره، اونا مشخصه این سند، این سه طریق سند چیه، کدوم هست. اینها دلیل بر ارسال حدیث نیست. بله بعض اصحابنا، اصحابنا اینها دلیل بر ارساله، اما عدت من اصحابنا اونم خصوص کلینی عرض میکنیم، در کتاب کافی این دلیل بر ارسال نیست. چون این عده، اولا این عده دو قسم هستن، یک عده یعنی که برای ما هم معلومن. تأمل بفرمایید، جناب کلینی که میگه عدت من اصحابنا، این عده تنقسم الى قسمین. عده کلینی بر دو قسم تقسیم میشود. حالا شما که تبادر فرمونی عده به ذهنتون تبادر عده شرعی نکنه، این عده کلینی از کنم محضر شما که تقسیم میشود، این گروهی که نقل میکنه تقسیم میشه بر دو قسم، تقسیم بر دو قسم. یک عده عده اون قسم اول، القسم الاول معلوم للکلینی ولنا، دقت کنید، معلوم عند الکلینی و عندنا، هم برای کلینی معلومه برای ما هم معلومه. چرا معلومه؟ به خاطر اینکه بیان کرده، تصریح کرده، خودش در مشیقش گفته. اما قسم دوم اون عده است که برای ما معلوم نیست، اما میدانیم برای جناب کلینی معلوم بوده. چرا برای ما معلوم نیست و برای او میگیم معلومه؟ اونی هم که خود برای ما معلومه همینطوره. جناب کلینی دو جا تصریح کرده، یکی در کتاب کافی خودش گفته، یکی در مشیخ گفته، یعنی یکی هم در یک کتابی دارد جناب کلینی به نام کتاب الرجال. این کمتر هم ازش اسم برده می شود. رجال کلینی معروف هم نیست، امروز هم وجود ندارد، امروز هم کتاب رجال کلینی وجود نداره، اما این کتاب رجال بوده، کتاب الرجال بوده. نجاشی تصریح میکنه در کتاب رجال نجاشی، تصریح میکند که کلینی کتابی داشت به نام کتاب الرجال، کتاب الرجال. در از ذریعه و جاهای دیگر هم باز تحت عنوان رجال و فقط الاسلام کلینی، رجال و الشیخ الصدوق محمد ابن یعقوب الکلینی تصریح میکنه، چون لقب صدوق به شیخ کلینی هم داده شده. لذا این کتاب الرجال بوده. پس یا در کتاب الرجالش تصریح کرده ولی چون مفقود به دست ما نرسیده، یا اینکه اصلا در کتاب کلینی در مشیخش ذکر کرده به دست ما رسیده. پس به قسم اول هم برای ما معلوم است، هم برای کلینی. قسم دوم برای ما معلوم نیست، برای کلینی معلومه. اون قسمی که هم برای ما هم برای کلینی معلومه سه طایفه و 13 نفر، عده کلینی 13 نفرن و از کنم محضر شما اونم سه طایفن، همه جا 13 نفرشون نیستن، برخی جا 5 نفرن، برخی جا 4 نفرن، برخی جای دیگه هم 4 نفرن. اینها اولین طایفه ای که است، کلینی هر جا میگه که عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کجا که کلینی گفت عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، اینجا گفت اینا 5 نفرن، این عده 5 نفرن. کیه؟ 1 محمد ابن یحیی، 2 علی ابن موسی کمندانی، 3 داوود ابن کوره، 4 احمد ابن ادریس، 5 علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم شما قمی. این 5 نفرن. هر جا کلینی نقل میکنه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، این عده 5 نفر هستن با این اسما. طایفه دوم اونجایی که مرحوم کلینی میگه که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، ابن محمد که خالد برقی باشه، احمد محمد پسر، برقی پسر، نه برقی پدر. برقی پسر احمده، برقی پدر محمد است. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هر کجا کلی ازش نقل میکنه اینا چهار نفرن. اینا چهار نفر هستن: یک علی ابن ابراهیم، دو علی ابن محمد ابن عبدالله عزینه، سه احمد ابن عبدالله ابن امیه، چهار علی ابن الحسن. این چهار تا عده کلینی هستن، اونجایی که کلینی ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. طایفه سوم که اونجاییست که مرحوم کلینی میگه عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، ان سهل ابن زیاد. هر کجا که ان سهل ابن زیاد میگه اینجام چهار نفرن، فهم ایذن اربعه، اینا چهار نفر هستن. کیه؟ علی ابن محمد ابن علان، دو محمد ابن ابی عبدالله، سه محمد ابن الحسن، چهار محمد ابن عقیل الکلینی. این هم مال کلین بوده، محمد ابن عقیل. کلین میدونی کنار ری هست دیگه، یکی از توابه ری، معروف اینطوره که کلین یکی از توابه ری هست و مرحوم کلینی اصلش مال اونجاست. خب این هم مال محمد ابن عقیل کلینی، که این چهار نفر اون نفری هستن که جناب کلینی از سهل ابن زیاد در حقیقت نقل بکنه. این روایت ما از کیه؟ عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، که احمد محمد خالد برقیس. اون چهار طایفه دومه، اون چهار تای دوم که علی ابن ابراهیم، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه، احمد ابن عبدالله ابن امیه و علی ابن حسن. پس معلوم شد که این عدت من اصحابنا ارسال وجود ندارد. اما دسته دوم اون طایفه غیر معلومه عندنا است. اینجا ما میدانیم که جناب کلینی براش معلوم است و از جهت عظمت شخصیت کلینی حدیث رو رد نمی کنیم، حدیث رو کنار نمی زنیم. اما چون ما نمیدانیم، ولو عندل کلینی معلوم بوده، ولی چون ما نمیدانیم اونا کی هستن، لذا ما معامله مرسل باش میکنیم. هر کجا که عده کلینی معلوم نباشد عندنا، تصریح نکرده یا تصریح شده به دست ما نرسیده، اینجا باز معامله مرسل میکنیم. البته حالا ارسال کلینی با ارسال دیگران هم وزن نیست، اصلش مرسله، اما هرگز مرسله کلینی با مرسله دیگران هم وزن نیست. این نسبت به عدت من اصحابنا و حدیث ششم که بیان کردیم. انشاءالله ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.